خب دوستان عزیز شنونده، به پایان نوبت عصرگاهی امروز رادیو معارف نزدیک میشیم. من رضا ملایی به اتفاق عزیزانی که معرفی میکنم تا دعای خیرتون مثل همیشه شامل حالشون بشه با شما خداحافظی خواهیم کرد. این میان برنامه را هم به انتخاب سید ابوالقاسم غزنفری عزیز تهیه کننده محترم این بخش این لحظات شنیدیم. اما همکارانم هم در نوبت عصرگاهی من رضا ملایی رو یاری کردن آقای اکبر شاهباروقی هماهنگی پخش، آقای امید روحی صدا بردار و آقای سید ابوالقاسم غزنفری تهیه کننده. با شما خداحافظی خواهیم کرد. بخش بعدی برنامه ها رو ساعت 18 گروه دیگری از همکارانم هم باهاتون آغاز میکنن که میدونید آغاز بخش سوم میشه برنامه روی موج فضیلتی که داره مرور میکنه رادیو معارف رو، اتفاقات این رسانه رو و با بخش‌های مختلفی که داره به استقبال سال روز آغاز به کار رادیو معارف در واقع میره این برنامه. خیلی متشکرم آقای غزنفری. خداحافظی باید بکنیم با دوستان عزیز. بله آقای غزنفری میفرمایند که از محضرتون مرخص بشیم. عصر بخیر، خدا نگهدار.
سرزمین وحی یک منزل باقی است. امشب را همینجا اتراق میکنیم.
سلام برادر، خسته نباشید.
سلام علیکم برادر. مهمان نمیخواهی؟
مهمان حبیب خداست، آن هم مهمانی که مسافر خانه خداست. بفرمایید بفرمایید.
مسافر قبله.
همه لباس سفید پوشیده بودن، همه تکبیر گویان بودن.
موقعی که چشمم به کعبه افتاد اصلا یه حال عجیبی داشتم.
خیلی لحظه جالبی بود، واقعا یکی از صحنه های قیامت به تصویر کشیده شده بود.
حج یک واجب استثنایی است، یک مراسم عجیب و پر رمز و راز است.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت شما شنوندگان عزیز و همراهان بزرگوار برنامه مسافر قبله سلام میگم. همونطور که مستحضرید ما چند برنامه در موضوع حج در آینه آیات و روایات تقدیمتون میکنیم و در این سلسله مباحث با اسرار معارف حج، آداب سفر حج، در خصوص تبلیغ در ایام حج، فلسفه سیاسی حج، حج و مسائل اقتصادی در خدمت شما خواهیم بود. در این مجال توفیق داریم با حضور استاد ارجمند حجت الاسلام و المسلمین جناب دکتر مجید رضایی بحثمون رو درباره حج و مسائل اقتصادی و ظرفیت‌های اقتصادی اون در خدمت شما باشیم و این مباحث رو از زبان این بزرگوار بشنویم. جناب دکتر رضایی خدمتتون سلام و خوش آمد میگم.
سلام علیکم و رحمت الله، خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. در آینه آیات و روایات قطعا به منافع اقتصادی حج توجه شده و خود حضرت عالی چون تحصیلات عالی اقتصادی دارید به این مسئله و این موضوع کاملا اشراف دارید. میخوام یه مقدمه رو در این باره برای شنوندگانمون بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. همونطور که فرمودید در متون دینی هم به این مسئله توجه شده و سوای این امر که حالا بهش اشاره خواهیم کرد، اصولا همه میدونن کسی میتونه مکه بره که از یک استطاعتی برخوردار باشه. اون استطاعت هم استطاعت بدنی است، یعنی باید توانایی رسیدن به اون نقطه و انجام اون اعمال که بسیار اعمال متنوع هست و اعمالی است که از نظر بدنی برای انسان سخت است باید انجام بده. حتی با همه امکاناتی هم که امروز وجود داره باز انسان باید توانایی مناسبی برای این کار داشته باشه. بنابراین استطاعت بدنی داره، بدون شک استطاعت زمانی لازمه که حتما باید وقت مناسب داشته باشه و علاوه بر اینا استطاعت مالی. در قرآن همونطور که میدونید در سوره آل عمران آیاتی در مورد حج مطرح هست، از جمله آیات 96 و 97 از جمله فرموده است که اولین خانه‌ای که برای انسان‌ها ایجاد شده اونی است که در مکه هست. اون خانه خانه مبارکی است، مبارکن و هدن للعالمین، برای انسان‌ها هدایت است، هدایت معنوی، هدایت توحیدی و همچنین مبارک هست و مظهر برکت هست، جایی است که برکات خدا در اونجا هست. خب این برکت، بزرگترین برکتش رسالت پیامبر و بعثت پیامبر گرامی اسلام هست که در اون نقطه بوده و همچنین ابراهیم خلیل و اسماعیل ذبیح الله علیهم السلام که در اونجا حضور داشتن و همچنین پیامبران دیگه که آمدن. فیه آیاتون بینات مقام ابراهیم و من دخله کان آمنا. این آیات فرموده، به دنبالش فرموده ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. کسی که راه توانایی رسیدن به اون نقطه رو داره براش واجب است که به اون نقطه بره. حتی کسانی که در مکه هستن هم باید از این توانایی برخوردار باشن. کسانی که در نقاط نزدیک هستن، چه به کسانی که دورتر هستن مثل نقاط ایران یا اندونزی و مالزی و یا در اون طرف دنیا مثل آمریکا و کانادا. بنابراین همه اینا از نظر استطاعت مالی باید برخوردار باشن. پس خود این یه بحث اقتصادیه که اصولا برای انجام این واجب ما استطاعت لازم. این استطاعت امروزه درآمد مناسبی باید فرد داشته باشه که بتواند برود و برگردد. و در این رفت و برگشت هم باید بتونه لباس احرام بخره، هم باید وسیله حمل و نقل مناسب برای خودش داشته باشد، هم باید اونجا مسکن مناسب داشته باشد، هم اونجا باید غذای مناسب داشته باشد، هم باید بتونه قربانی تهیه بکند و برگشتش.
بسیار خوب.
در واقع این کارهایی که به عنوان کار واجب هست و همه اینا از نظر مالی هزینه بر هست برای شخص حاجی که مشرف میشه به این منطقه مبارک.
خیلی متشکرم. این از یک نگاه، یعنی بحث استطاعت، یک معنیش استطاعت مالیه که خب جز احکام شرعی و فقهی هست، در آینه آیات و روایات هم وارد شده، جناب دکتر رضایی بهش اشاره کردن. سوال اصلی ما در خصوص ظرفیت‌های اقتصادی حج هست که این رو انشاءالله جناب دکتر رضایی با توجه به تحصیلات اقتصادی که دارن برای ما مشخص میکنن و مباحثشون رو ارائه میکنن. با برنامه مسافر قبله همچنان همراهید.
ربنا
جاییست که باید هر چه ممکن است انسان از انگیزه های دنیوی و مادی جدا بشود، دور بشود.
مقصود تویی کعبه و بتخانه بهانه،
مقصود تویی کعبه و بتخانه بهانه، مقصود تویی کعبه و بتخانه بهانه، مقصود تویی کعبه و بتخانه بهانه، مقصود تویی
شنونده رادیو سراسری معارف هستید. برنامه مسافر قبله، مباحث ما با کارشناسان عزیز این برنامه درباره مسائل مختلف حج هست که حالا در این مجال جناب آقای دکتر رضایی درباره ظرفیت‌های اقتصادی حج با شما گفتگو می‌کنن. خب آیت‌الله رضایی وقتی یک بررسی اجمالی انجام بدیم، سفر حج ظرفیت‌های گسترده اقتصادی داره که هم برای کشور میزبان و هم برای حاجیانی که اون سفر رو به هر حال درک میکنن و هم برای خیلی از کشورهایی که به هر حال حاجی میفرستن. یک چرخه مالی خیلی عظیمی این وسط داره ایجاد میشه که هرچه این گردش به نفع جهان اسلام و کشورهای مختلف باشه، خب آثار و فواید اقتصادی متعددی داره، از بحث حمل و نقلش گرفته تا خریدهایی که انجام میدن تا هزینه‌هایی که برای این سفر داره انجام میشه. میخوام نگاه حضرت عالی در این باره و توضیحاتونو در این خصوص بشنوید.
همطور که فرمودید، در واقع حج میلیون ها انسان عاشق و دلباخته خانه خدا را از اقصا نقاط دنیا به منطقه مکه و مدینه منتقل میکنه و مردم حاضرن هزینه های زیادی رو برای این سفر روحانی و سفر بسیار بسیار با ارزش انجام بدن. شاید برخی در عمرشون موفق نشن و برخی در عمرشون یک بار بیشتر موفق به این کار نشن. بنابراین سفر بسیار پر ارزشش و در واقع این سفر سفر معنوی است. اما در کنار این امر، چون همطور که فرمودید یه جریان مالی گسترده ایجاد میکنه، این میلیون حاجی که وارد منطقه حجاز میشن و برمیگردن، خب با وسایل مختلف میرن، بنابراین یک گردش مالی در بخش حمل و نقل ایجاد میشه، یک گردش مالی در بخش مسکن منطقه اونجا رخ میده، یه گردش مالی برای خرید کالاهای مختلفی که در حج مورد استفاده است. همه حاجی ها ممکنه کتاب دعا لازم دارن، لباس باید با خودشون ببرن، لباس احرام باید ببرن. در خود بازارهای اونجا هم یک بحث اقتصادی خیلی گسترده ای ایجاد میشه. بدون شک کشور میزبان میلیاردها دلار از قبل این درآمد کسب میکنه و ممکنه حتی یه روزی بدون درآمد نفت هم بتونه تمام هزینه‌های کشور خودش از این راه به خصوص با عمره‌های در طول سال تأمین بکنه. بنابراین حتما برای اون کشور منفعت داره و این گریزی هم ازش نیست. ولی این رو باید در نظر گرفت. باید این منافع عمدتاً به کشور جهان اسلام برگرده. یکی از قسمت‌هایی که اگر با حج میتونه کمک کنه این است که دامداری، این همه قربانی که میلیون‌ها قربانی هست اونجا صورت میگیره، باید هم از دام‌های کشورهای اسلامی تأمین بشه و هم گوشت و آنچه که اونجا به دست میاد برای فقرای کشورهای اسلامی تأمین بشه. حج میتونه این کار رو انجام بده. بنابراین از این قسمت میشه بخش کشاورزی و دامداری کشورهای مسلمان، نه اینکه کشور استرالیا سوده این همه دام رو ببره. در واقع اگر در کشور اسلامی دام های مناسب باشد، اونا میتونن به اون منطقه بره و در واقع یه نوع صادرات و وارداتی بین این کشورها باشه.
بله.
متاسفانه کمتر از این فرصت استفاده میشه و بسیاری از دام هایی که در اونجا میاد یا یه بخشی قابل توجهش از کشور غیر اسلامی میاد. همچنین یه مسئله که وجود داره این است که اونجا میتونه مرکزی باشه برای تبادلات و مبادلات.
بله.
در واقع در کنار امر حج، این گفتگوهایی که بین نمایندگان کشورها میتونه صورت بگیره، نمایندگان شرکتها میتونن صورت بگیرن و این از نظر اسلامی کاملا کار صحیح و به جایی است، موقعیت مناسبی است و خدا اجازه داده. شاید اون آیه که فرموده لیشهدوا منافع لهم، هم منافع اقتصادی باشه هم منافع معنوی باشه. بنابراین یه موقعیتی هم هست که اینا میتونن با هم قراردادهای تجاری ببندن، با هم دیگه همکاری داشته باشن، مسلمونا واقعا اونجا بنشینن و به فکر هم خودشون باشن، به فکر جهان اسلام باشن، برای رفع مشکلات جهان اسلام از جمله بحث‌های اقتصادی اقدام کنن و اقتصاد بین الملل بین کشورهای اسلامی گسترش پیدا کنه. اینم بله. یک مسئله است.
بله.
یه مسئله هم که اینجا باید بهش توجه کرد این است که در هر صورت هر کدوم از من و شما اگر مشرف بشیم اینجا، دوست داریم برای عزیزانمون که در یک ماه و بیش از یک ماه از اونها دور هستیم، حالا که برمیگردیم علاوه بر این که براشون دعا انجام دادیم، زیارت کردیم، طواف انجام دادیم، دوست داریم یه کالایی رو هم با خودمون بیاریم و در واقع به اینا نشون بدیم به شما اینقدر محبت داشتیم و دوستدار شما بودیم، به یاد شما بودیم.
بله، بحث سوغاتی فکر کنم در سفر یکی از آداب
هست. آداب هست و همونطور که فرمودید جزء مستحباته.
بله.
اینم یک مسئله است.
بله.
از این فرصت هم کشورهای اسلامی میتونن خوب استفاده کنن. اگر تولیدات کشورهای اسلامی وارد اون منطقه بشه و ازش استفاده بشه،
هم ایران صادرات داشته باشد و هم کشورهای دیگه. این بحثی است که میشه روش پرداخت و به خصوص به خاطر شرایط کشورهای اسلامی روی این باید یه مقدار بیشتر تمرکز کنیم.
خیلی ممنون. من از همین صحبت اخیر شما میخوام استفاده بکنم یک سوال عمده و اساسی رو خدمتتون بگم، ان شاء الله شنوندگانم همراهی بفرمایید. قطعاً منافع اقتصادی حج برای کشور میزبان که خیلی گسترده است، چون در موضوعات مختلف، شما خود همون حمل و نقل رو بگید، پروازهایی که انجام میشه یا حتی بعضی از راه دریا میرن، حتی ممکن از راه زمینی برن، خب این خیلی یک گردش مالی بسیار بزرگی هست. یا خود این سفر هزینه که داره دولت میزبان داره تعیین میکنه، یا بحث تغذیه
مسکن، هتل های بسیار زیادی میلیون ها حاجی رو در این یک ماه باید تامین کنن.
شما خیلی خوب اشاره کردید که این فواید میتونه هم برای کشور میزبان باشه و هم همه کشورهای اسلامی. من حالا یک سوال در این خصوص ان شاء الله فاصله کوتاهی میگیریم خدمتتون میگم، ان شاء الله توضیحاتتون در بخش پایانی استفاده میکنیم.
بیان اسرار، آداب، مناسک و اماکن مکه و مدینه در برنامه مسافر قبله.
همراهان مسافر قبله سلام. کتابی که در این برنامه خدمتتون معرفی میکنم، فرهنگ نامه اسرار و معارف حج، تألیف کمیته اسرار و معارف هست. این کتاب در 7 فصل نوشته شده. در فصل اول که شامل مقدمه و کلیات هست، درباره ضرورت و فواید بحث فلسفه و اسرار حج صحبت شده. در این قسمت به ذهن پرسشگر انسان اشاره شده و اینکه او در جستجوی دلیل کارهایش هست. وقتی انسان به اسرار و معارف حج آگاهی پیدا کرد، حضور قلب، علاقه، آرامش و نشاط بیشتری پیدا می‌کند. در ادامه این بحث از روش و منطق پرداختن به فلسفه و اسرار صحبت شده. در انتهای این فصل هم مقصود از فلسفه کلی حج به این صورت بیان شده که حج مجموعی از عبادات دیگر است، مجموعی از همه عبادات که علاوه بر خواص یکایک اجزا یک سری خواص کلی هم دارد. در فصل دوم فرهنگ نامه اسرار و معارف حج با اسرار کلی حج و عمره آشنا میشیم. در این فصل درباره اسرار اخلاقی، اجتماعی و سیاسی، عرفانی و اقتصادی حج هم میخونیم. در فصل بعدی این کتاب با اسرار مقدماتی و ویژگی‌های حج آشنا می‌شیم. فلسفه و اسرار میقات، احرام، مسجدالحرام و اعمال اون فصل‌های بعدی کتاب فرهنگنامه اسرار و معارف حج هستند. فصل ششم این کتاب به 6 بخش تقسیم شده که در هر بخش به فلسفه و اسرار اعمال یکی از مشاعر مقدس پرداخته شده. فصل انتهایی کتاب فرهنگنامه اسرار و معارف حج هم شامل 2 بخش هست. بخش اول درباره اسرار زیارت و بخش بعد درباره اسرار مسجد النبی هست. مشخصات کامل کتاب رو خدمتتون عرض میکنم. انشاءالله که این کتاب رو مطالعه کنید و از اون بهره کافی هم ببرید. کتاب فرهنگنامه اسرار و معارف حج، تألیف کمیته اسرار و معارف، ناشر اون معاونت فرهنگی هست.
دوستان عزیز، شنونده رادیو معارف هستید. برنامه مسافر قبله درباره مسائل مربوط به حج، بحث ظرفیت اقتصادی حج. مهمان عزیز و گرانقدر در استدیو تولید رادیو معارف داریم، جناب دکتر مجید رضایی، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه مفید و تحصیلات اقتصادی دارن و هم تحصیلات دینی و حوزوی. میخوایم در این بخش پایانی بگیم که اگر کار واقعا درست و عادلانه بخواد صورت بگیره، از ظرفیت اقتصادی حج همه بهره مند بشن، به ویژه کشور عزیزمون ایران که خب حاجیان زیاد اونجا حضور پیدا میکنن. شعار سال ما هم هست که حمایت از کالای ایرانی بشه و مردم هم توی زمینه متعصبن. چطوری باید برنامه ریزی بشه از نظر اقتصادی؟ شما فرمایید که چه توجیهی داره و چه راهکاری باید ارائه بشه که این منافع اقتصادی برای کشور ما هم باشه؟
عرض کنم همطور که فرمودید، حالا امسال هم و این سالهای اخیر که اصولا ما مشکلات مختلف اقتصادی هم داریم، باید از این فرصت حج هم به بهترین صورت استفاده کنیم.
اول وقتی خود حج صورت میگیره و این حدود مثلا 80 90 هزار زائر محترم از ایران منتقل میشن به کشور دیگه، طبیعی در کشور یک جریان مالی رخ میده و اینها برای هزینه های اونجا مجبورن بخشی از درآمده خودشون اختصاص بدن. یک سری از درآمده هست همطور که عرض کردم ناچارن ما باید انجام بدیم. ما نمیتونیم اونجا هتل کرایه نکنیم، چادر در منا و عرفات کرایه نکنیم، طبیعی است اینا. قربانی رو نمیتونیم اینجا از خودمون ببریم. یک کاری که سازمان حج در طول سالیان مختلف صورت داد در این یکی دو دهه اخیر این بود که توانست یه بخش مهمی از غذای حجاج ایرانی رو از داخل کشور تامین بکنه. خب این یه کار خیلی خوبی بود. در واقع این 80 90 هزار ایرانی که یک ماه در اون منطقه هستن از غذای خود ایرانی بخرن، هم به سلامت این غذاها اطمینان بیشتری هست، هم به این که این غذاها با گوشت و غیره با نوع سلیقه ما سازگاری بیشتری دارد و برای ما مناسبتر هست. هم از نظر اقتصادی چرا احیانا کارخونه های دیگری سود این رو ببرن، بذارید کارخونه های داخلی ایران از این سود استفاده کنن. قربانی خب این امکانش نیست. البته این باید اگر صورت بگیره دامداری ما قدرت بیشتری پیدا بکند و ما صادرات به کشور عربستان داشته باشیم، از این هم میشه بهره گرفت. ولی یه نکته‌ای که الان وجود داره غیر از بحث حمل و نقل و بهداشت و غیره که در کشور ما رخ میده و این جریان مالی ایجاد میکنه، عمدتاً برمیگرده به سوغات و هدایایی که حجاج گرامی با خودشون از کشور میزبان به کشور برمیگردونن.
بله.
حالا هم حاجی‌ها باید اینو لحاظ کنن، نگاهشون به بحث‌های اقتصادی حتما هست. بحث ارز خودش مسئله مهمیه.
بله.
و بنابراین با تغییراتی که در نرخ‌های ارز بین چه دلار چه ریال و یا چه ارزهای دیگه رخ داده، خیلی از کالاها ممکنه به نفعشون نباشه خرید کنن.
یعنی مغروم به صرفه نیست که ما وارد
کاملا خانیم. مغروم به صرفه نیست. خب من خودم تجارب مختلفی در این زمینه داشتم. این یک مسئله باید بهش توجه بشه و اینکه میزان در واقع سوغاتی که دارن میخرن، نگاه کنید بعضی از سوغاتی‌ها هست ممکنه واقعا جنبه تبرکی داشته باشه.
بله.
و اینا مثلا چون این دیگه تبرکه، ولی یه سری از سوغاتی یا چیزای افراد میخرن، این اصلا جنبه تبرکی نداره. اینجوری نیست که مثلا یه ماشین بازی میخره، یه چیزی را میخره بخواد بره مثلا اینو استلام کنه. یه آب زمزم که نیست که بخوام به تبرکش بیاریم.
آیا دکتر رضایی تایید فرمایش از تاریخ، خیلی از عزیزان در سالهای گذشته حتی در سفر به عتبات عالیات،
بله،
قبل از سفر سوغاتیاشون همینجا ایران خرید میکنن، بعد از اینکه اومدن توزیع میکنن، یا بعد از اینکه برگشتن میرن خود ایران خرید میکنن. این کار خیلی خوبیه، ولی یه پیشنهاد خوب رو خیلی از کارشناسان مطرح میکنن که دولت مردان و به ویژه قوه مجریه،
بله،
دولت عزیز ما باید به گونه زمینه رو فراهم کنه که امکان دسترسی به تنوع کالاهایی که برای سوغاتی هست در همین کشور فراهم بشه، حالا در پایانه‌ها یا مکانهایی رو مشخص کنن.
در بعضی از سالها تو فرودگاه ها اینو گذاشته بودن. ولی نگاه کنید وقتی که حاجی که داره میره نمیتونه اونجا بره بخره، باید یه جایی باشه از همون چند هفته قبل از اینکه بره در جاهای مختلف کشورم باشه، نه فقط تهران یا یکی دو تا شهر، که همه حاجی‌ها بتونن اینا رو تهیه کنن. هیچ تفاوتی پیدا نمی‌کنه این سوغاتی که داره می‌خره، سوغات چینی و ژاپنی باشد در عربستان بخرد یا سوغات ایرانی باشد در ایران بخره، هیچ تفاوتی با هم دیگه نمی‌کنه. اینجوری نیست که سوغات، یعنی این کالای ساخته شده توسط چینی ها که معمولا هم توسط غیر مسلمان ها تولید میشه بیاد اونجا و خریده بشه و ما این هزینه سنگین رو متحمل بشیم. فکر میکنم هم از نظر اقتصادی مناسب تره،
بله،
به نفع هست، و هم از حیث شرایط کشور برای کشور مناسب تر است،
بله،
که ما این کالاها رو در داخل تهیه کنیم. اگر بخوایم برای عزیزان به همه هم اعلام کنیم،
بله،
به همه هم اعلام کنیم ما برای حمایت از تولید داخلی سوغاتی‌ها رو از داخل ایران تهیه کردیم. کسی نگه آقا مارکش ایرانی است، بله، از ایران می‌خریم، فرقی نمی‌کند، و بدونیم با این نیت چند تا کار خیر انجام میدیم. این حتما بهتر از این است که کالای چینی یا ژاپنی یا کره‌ای رو در خارج از مرزها بخریم، بخوایم با سختی وارد کشور بکنیم و مشکلاتی که همراه خودش داره.
خیلی ممنون آقای دکتر رضایی توفیقی بود در این برنامه باشد. برنامه مسافر قبله در خصوص ظرفیت های اقتصادی حج. به اجمال با توجه به فرصت برنامه از صحبت های خوب حضرت عالی استفاده کنیم.
با شما خداحافظی میکنیم.
همگام با صدها قافله دل پر میگشاییم تا خانه دوست مسافر قبله.
سفارش های مرتبط با سفر معنوی حج از زبان حجت الاسلام و المسلمین قاضی اسکر.
بسم الله الرحمن الرحیم. یک نکته دیگری که وجود دارد بحث آمادگی جسمی است. بالاخره مردم در اینجا متفاوتند. بعضی ها اهل کار روزانه اند و کار یدی، خب اینا عادت دارند، ولی بعضی ها نه، مثلا اینجا با ماشینش سوار می شده از جایی به جایی می رفته، حالا می خواد این مسیر مشعر تا منا رو چون هوای گرم مثلا پیاده بیاد، یا از منا می خواد پیاده بیاد تا مسجد. خود این سعی صفا و مروه رفتن و برگشتن، طواف کردن و امثال اینا نیاز دارد که قبلا آدم تمرین بکنه و از نظر جسمی خودش رو آماده بکنه. یک کسی ممکنه مشکلات بیماری قبلی داشته، حتما اینا رو یه تمهیداتی براش بیندشد که اونجا بتونه خودش مباشر باشه و انجام بده. یه بحث هم بحث آمادگی روحی است که خب آدمی که خیلی انس با نماز جماعت نداشته، انس با نماز شب نداشته، چطور ما میخوایم این آدم رو بگیم به مجردی که وارد مدینه یا مکه شد حتما نمازهای اول وقتش رو بره در مسجد حرام و مسجد النبی بخونه و مقید باشه به این که نیمه های شب پاشه بیاد و توی مسجد حرام و مسجد النبی اونجا نماز شب بخونه و دعا بکنه؟ یا کسی که با دعای کمیل و دعای ندبه و دعای عرفه و امثال این انس نداشته، حالا یه دفعه توی دعای کمیل متحول نمیشه، این باید قبلا این مزامین رو بخونه، این عبارات عرفانی دعای عرفه رو بهش توجه داشته باشه و نهایتا با این نگاه بیاد. و جزء توصیه های مهم ما همه ساله به حجاج عزیزمون هست که از قبل، الان معلومه بالاخره یه عده سال آینده نوبتشون میشه، از حالا برن این آمادگی ها رو پیدا بکنن که وقتی رسیدن بلا فاصله بتونن از این سرمنشأ فیض استفاده بکنن و خودشون رو به خدا نزدیک بکنن، چون هدف نزدیک شدن با صاحب خانه است. و الا به قول اون شاعر میگه کعبه خود سنگ نشانی است که ره گم نشود، حاجی احرام دیگر بند ببین یار کجاست.
کی ببینم چهره زیبای دوست، کی ببویم لعل شکرخای دوست، کی ببینم چهره زیبای دوست، کی ببویم لعل شکرخای دوست.
از شما شنوندگان گرامی رادیو معارف که با مباحث همراه بودید و این برنامه رو شنیدید خیلی ممنونیم. خدا نگهدارتون.
توی دریای بزرگی،
توی دریای بزرگی،
علی سرگشته یه رودا،
علی سرگشته یه رودا،
توی دریای بزرگی، علی سرگشته یه رودا،
توی دریای بزرگی،
دریای بزرگی،
من سرگشته یه
رودم،
تو رو میشناسم یه عمره، زائر اسم تو بودم، اومدم پای پیاده تو حریم عطر و نورت، لب ایوون بلندت پای مسجد صبوره، مثل انگشتر سبزت که بهار پشت بهاره، منو تازه کن همیشه، منو زنده کن دوباره، معبد عشق و تماشا باغ نیلوفریه، سنگ آسمون تو مشتت، منو بشکن منو بشکن، منو بشکن بذارین بار، یه من کهنه بمیره یه نفس بشکن، شاید یه پرنده جون بگیره. منو بشکن بذارین بار، یه من کهنه بمیره یه نفس بشکن، شاید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه شما دوستان ارجمند و همراهان خوب برنامه‌های رادیو معارف. در خدمتتون هستیم از این لحظه با مجموع برنامه‌های بخش چهارم از این شبکه در روز سه‌شنبه 19 تیر 1397 که برابر است با 26 شوال 1439 هجری قمری. لحظات خوب و خوشی را برای همه شما دوستان عزیز و همراهان گرامی آرزومندم و از اینکه شنونده برنامه خودتون از شبکه رادیویی معارف هستید از همه شما سپاسگزاریم. و اما فهرست و زمان پخش